با تشکر از شما آقای صالح، شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان این مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که سفیر روسیه در کابل ضمن تایید روابط کشورش با طالبان گفته که مسکو از فعالیت داعش در افغانستان نگرانی داره. ایره هم مشنوین که شورای عالی صلح افغانستان گفته تنها راه رسیدن به صلح دائمی در افغانستان مذاکرات از طریق همین شوراست. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. سفیر روسیه در افغانستان میگوید با طالبان در تماس شده، اما آنها را تمویل و تجهیز نظامی نکرده است. نشست کشورهای جهان اسلام درباره افغانستان به زمان نامعلوم به توقف افتاده است. امریکا 200 نظامی را به سوریه می فرستد. سفیر روسیه در افغانستان تایید میکند که آنان با طالبان در تماس شدند. الکساندر مانسیتیسکی روز شنبه در کمیسیون روابط بین‌المللی مشران جرگه حضور یافته گفت که تماس های آنها با طالبان به خاطر کمک نبوده، اما هدفشان تامین امنیت شهروندان روسیه در افغانستان و کمک به روند آشتی ملی در این کشور بوده است. سفیر روسیه همچنان گفت که آنان به حکومت افغانستان کمک میکنند تا در این کشور صلح تامین شود. این در حال است که برخی گزارش ها مبنی بر حمایت روسیه از طالبان در رسانه ها به نشر رسیده بود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید نشست کشورهای جهان اسلام در ارتباط در مورد افغانستان قرار بود در ماه روان میلادی در عربستان سعودی برگزار شود و مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. سید امین دین مظفری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت امیدوار است که تعویق این نشست جنبه سیاسی نداشته باشد.
جلسه از علمای مشهور جهان اسلام با ابتکار سازمان همکاری های کشورهای اسلامی دایر شود. نسبت تغییراتی که در رهبری از این سازمان آمده است برای یک مدت نامعلومی به تعویق افتاده است.
شورای عالی صلح افغانستان برگزاری این نشست را برای ختم جنگ در کشور مهم می‌داند و انتظار دارد تا آنچه دین اسلام در مورد قضایای جاری حکم می‌کند اشتراک کنندگان نشست آن را ابلاغ کنند. و یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از فعالیت فعالان حقوق بشر ستایش کرده و خواستار مسئولیت آنها شده است. در خبرنامه یونما به نقل از نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که فعالان حقوق بشر قهرمانان واقعی‌اند. یونما همچنان گفته است که سازمان‌های حقوق بشر در افغانستان حمایت می‌کند، زیرا به خاطر بهتر شدن زندگی افغان‌ها کار می‌کنند. ایالات متحده آمریکا 200 پرسنل نظامی اضافی را برای کمک به نیروهای کرد و جنگجویان حرب به سوریه می‌فرستد. وزیر دفاع آمریکا این مطلب را بیان کرده گفت این نیروها برای راندن جنگجویان داعش از موازیشان در شهر رقه سوریه فرستاده می‌شوند. آشتون کارتر که در کنفرانس منطقه‌ای در ماناما پایتخت بحرین صحبت می‌کرد گفت I can tell you today that the United States will deploy approximately 200 additional US. امروز من به شما میگویم که ایالات متحده آمریکا تقریبا 200 نظامی اضافی شامل مربیان نیروهای خاص، مشاورین و تیم خنثی‌سازی مواد انفجاری را در سوریه مستقر می‌سازد. این نیروها با 300 تن قوای خاص آمریکا کمینکنون در سوریه فعالیت دارند، می‌پیوندند و با کارشان در ارتباط با سازماندهی، آموزش، تجهیز و دیگر قابلیت‌های قوای محلی برای مبارزه با جنگجویان داعش ادامه میدن. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت روسیه که از ماه سپتامبر سال گذشته به این سو حملات هوایی را در حمایت از قوای حکومت سوریه به پیش میبرد، آتش جنگ داخلی را در این کشور شعله‌ور نگه داشته و بر رنج و درد مردم سوریه ادامه میدهد. قوای مسلح حکومت سوریه و متحدین آن امروز دور تازه حملات هوایی را بر منطقه کوچک شهر حلب که شورشیان مخالف در آن محاصره‌اند برا انداختند. این حملات موازی با گفتگوها را انداخته شده که برای حفاظت از شهر حلب سوریه در فرانسه و سوئیس برگزار شده است. وزیر خارجه فرانسه در بحث‌های امروز از همتایان امریکایی، جرمنی، بریتانیا و ترکیه خود میزبانی میکند. همزمان با این قوای مسلح سوریه در حال حاضر 93% شهر حلب را تصرف کردند. همزمان در این حال کارشناسان امور نظامی امریکا و روسیه در سوئیس روی چگونگی جزئیات خروج شورشیان از حلب بحث میکنند. و اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA نتیجه گیری می کند که مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماه گذشته در پیروزی دونالد ترامپ کمک کرده است. روزنامه واشنگتن پست این مطلب را دیروز به نشر رسانده است. گزارش روزنامه واشنگتن پست در زمان به نشر می رسد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دستور داده تا در مورد حمله های سایبری یا اینترنتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا تحقیق شود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. سفیر روسیه در کابل ضمن تایید روابط کشورش با طالبان میگوید مسکو از فعالیت داعش در افغانستان نگران است.
روسیه установила контакты с движением талибов, но не снабжает их ни оружием, ни деньгами.
شورای عالی سال افغانستان میگوید تنها راه رسیدن به صلح در افغانستان مذاکرات از طریق همین نهاد است.
یگانه راه شروع نهادی هست که هم از طریق دولت افغانستان مورد حمایت و هم از طریق مجامع بین‌المللی مورد حمایت.
ولسی جرگه افغانستان از مسئولین بلندپایه حکومت می خواهد تا در مورد دهایشان در مورد وکلا مستند صحبت کنند.
ما از مقامات دولتی انتظار نداریم مانند سایر افراد و اشخاص بی‌مسئولیت صحبت کنند.
در گزارش های بین المللی می شنوید که اداره استخبارات امریکا دخالت روسیه در نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا را تایید کرده است. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سفیر روسیه در کابل ایرمی پذیره که کشورش با طالبا تماس برقرار کرده و تأکید میکنه که این کشور از فعالیت گروه داعش در افغانستان نگرانی داره. الکساندر مانتیتسکی گفته که هدف روسیه در سرکوب داعش با هدف طالبا یکسان است، اما ای که روسیه با طالبا منافع مشترک داشته باشه را رد می کنه. مانتیتسکی این مسئله را امروز در نشست کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه مطرح کرد. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
واکنش های اعضای شورای ملی بر این که روسیه در پیوند به آنچه که منافع این کشور با طالبان مشترک خوانده شده است باید وضاحت دهد، سفیر این کشور در کابل را به پاسخ دهی در این باره واداشت. الکساندر مانتیتسکی در نشستی که از سوی کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه روز شنبه برگزار شده بود تاکید کرد که کشورش هدف مشابه در سرکوب سازی داعش با طالبان دارد، اما این به معنای تمویل و تجهیز و یا داشتن منافع مشترک با طالبان در برابر افغانستان نیست. او میگوید هدف تماس ما با طالبان تامین امنیت ادبای روسیه در افغانستان و کمک بر روند آشتی ملی افغانستان است. و جز این هیچ راه حل نظامی برای افغانستان وجود ندارد. پس از آن که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در مصاحبه با یک روزنامه ترکی به نام انادولو منافع روسیه را با طالبان در سرکوبسازی داعش مشترک خواند، واکنش هایی را در درون افغانستان برانگیخت. از سوی دیگر قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان از نزدیکی روسیه و ایران با طالبان برای افغانستان هشدار داده است. پس از این نگرانی ها حکومت خواستار ارائه وضاحت از جانب روسیه در این باره شد. اکنون زکریا سودا یکی از سناتوران تماس این کشور با گروه طالبان را نشان دهنده توجیه اعمال تروریستی در برابر افغانستان از سوی این کشور می خواند.
تأمین رابطه با گروه طالبا چند پیامد خواهد داشت. اولی که یک کشور میایم مستقیماً با یک گروه تروریستی که علیه حکومت افغانستان است بدون در نظر داشت حکومت افغانستان اینا مذاکره میکنند، حتماً یک نگرانی وجود دارد که افغانستان شاید به فکر روسیه یک حکومت مستقل نبوده باشد.
در کنار تماس روسیه با طالبان و تمویل این گروه از سوی این کشور، مبدل شدن افغانستان به میدان نبرد قدرت‌های منطقه و فرامنطقه نگرانی دیگر این سناتوران است. عبدالرحیم ایوبی یکی از این سناتوران به این نگرانی ها اشاره می کند.
ما نگرانی بسیار شدید در این زمینه داریم که در حالت سختی که حکومت افغانستان و مردم این کشور با پاکستان دارد، روسیه با بسیار بی‌شرمی تماسش را با این گروه تایید می کند.
ایوبی می گوید روسیه برای طالبان از راه های ایران و تاجیکستان اسلحه فرستاده است و این گروه را در افغانستان تجهیز و تنبیل می کند. اما سفیر روسیه در کابل در نشست این جرگه تاکید می برزد که کشورش برای صلح پایدار در افغانستان می کوشد و بخش تماس های آنان با طالبان تشویق این گروه به انجام گفتگوهای صلح با افغانستان بوده است.
در حالی که سفیر روسیه در کابل گفته کشورش برای صلح پایدار در افغانستان تلاش داره و یکی از دلایل تماس روسیه با طالبا هم تشویق طالبا به مذاکرات صلح است، شورای عالی صلح افغانستان گفته که تنها راه رسیدن به صلح در افغانستان مذاکرات از طریق شورای عالی صلح می باشد. اعضای شورای عالی صلح این مسئله را در حال مطرح می کنند که به تازگی گروه طالبای مسلح از امریکا خواسته تا برای گفتگوهای مستقیم و مشروط طالبا وارد مذاکره شود. مولوی عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح امروز بر رادیو آزادی گفت که هیچ پیش شرط برای رسیدن به صلح در افغانستان کمک نمی کند. در این حال شنونده عزیز، کارشناسای امور سیاسی میگن به دلیل ای که طالبای مسلح قبلن با کشورهای مثل ایران و روسیه روابط داشته و نتایج روابطشان مثمر بوده، حالا میخواین با امریکا مستقیما وارد مذاکره شوند. فرشته ندا و تفصیل موضوع.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان مسلح میخواهند صادقانه صلح نمایند، از پیش شرط ها بگذرند و مستقیما با این شورا مذاکره نمایند. این سخنان در حالی مطرح میگردد که گروه طالبان از امریکا خواسته تا برای گفتگوهای مستقیم مشروط با این گروه وارد مذاکره شود. مولوی عطارحمان سلیم معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تنها راه رسیدن به صلح در کشور مذاکره از طریق شورای عالی صلح میباشد. آقای سلیم همچنان گفت طالبان به جز از صلح کردن دیگر راه ندارند.
منتها هر را خواسته باشند عملا صادقانه براوند سال بپیوندند، یگانه راهش رومو نهادی هست که هم از طریق دولت افغانستان مورد حمایت و هم از طریق مجامع بین‌المللی مورد حمایت و بعدا میتونند در او بعد از پیوستنشون به مروند خواسته خود مطرح بکنم بیاین بشینن روی میز مذاکره. روی میز مذاکره ننشسته، براون نپیوسته، وقتی میتونم به هیچ صورت ما را کمک نمیکنه و طالبان را هم کمک نمیکنه در رسیدن به مخواستهشون.
این در حالی است که به تازگی گروه طالبان مسلح از امریکا خواسته است تا برای گفتگوهای مستقیم و مشروط با این گروه وارد مذاکره شود. به رسمیت شناختن دفتر رسمی طالبان در قطر، بیرون کشیدن نام مقام‌های طالبان از فهرست سیاسی سازمان ملل متحد از جمله شروط اساسی این گروه برای مذاکره مستقیم با امریکا است. در همین حال شماری از کارشناسان امور میگویند چون طالبان مسلح قبلا با کشورهای مانند ایران و روسیه روابط داشته و نتیجه روابطشان خوب بوده، حالا میخواهند با امریکا مستقیم وارد مذاکره شوند. متیولا خروتی یک تن از این کارشناسان میگوید
دیگه مسئله بسیار عمده که اینا تقاضا دارند که ما باید امریکا این موضوع مهمه و تحلیل ما این افتاد است که روابط بسیار نه که اینا در سطح بین المللی با کشورهای دیگه شروع کردن طالبان با ایران با روسیه و حال حاضر قیاس نتیجه از او را دیدن. وقتی که نتیجه مذاکرات خود یا روابط خود با کشورهای خارجی به خصوص ایران و روسیه دیدن، حالا مستقیما از دولت امریکا تقاضا کردن که روسیه صلح با اونا شروع شه.
از سوی حمزه بهلا مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در صحبت با رادیو آزادی نیز روی مذاکرات صلح با آمریکا تاکید کرد. آقای خروتی میگوید برای آغاز گفتگوهای صلح نباید پیش شرط گذاشته شود و باید حکومت افغانستان در هر نوع مذاکرات صلح دخیل باشد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولسی جرگه افغانستان از مسئولین بلندپایه حکومت خواسته تا در مورد ادعاهایشان در مورد دخالت وکلا در بعض تخلف‌ها مستند صحبت کنند. نعمت الله غفاری یک عضو ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز ای جرگه گفت که مسئولین حکومت نباید بدون اسناد علیه وکلا سخن گفته و سبب نامبدیشان شوند. شماری از وکلا انتقاد می کنند که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت داری خوب و رئیس اداره عالی نظارت وکلای ولسی جرگه را متهم به دست داشتن به مقرری ها در گمرکات کرده. جاوید حسن زاده جزئیات دارم.
ولسی جرگه افغانستان اظهارات برخی مقامات حکومت را در مورد اعضای این جرگه محکوم کرده و تأکید میکند که آنان در مورد ادعاهایشان باید اسناد ارائه کنند. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه پس از انتقاد وکلا در مورد اظهارات اخیر احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور بر علیه وکلا عکس العمل تند نشان داد. آقای غفاری که ریاست جلسه عمومی روز شنبه را به عهده داشت، هشدار داد که مقامات حکومت نباید اظهاراتشان را غیر مسئولانه مطرح کنند.
ما از مقامات دولتی انتظار نداریم مانند سایر افراد و اشخاص بی مسئولیت صحبت کنند. اگر سند دارند باید ارائه کنند. کمیسیون سمع شکایات مسئولیت و حقوق وکلا به صورت جدی موضوع پیگیری کنند. دیگه حداقلش از زبان مقامات دولتی ادعاها و اظهارات
بی‌سند نشد. شماری از اعضای ولسی جرگه انتقاد کردند که احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و برخی مقامات دیگر حکومت وکلا را متهم به مداخله در ادارات حکومتی کردند. عبدالقادر زاده یکی از این وکلا گفت:
ورود در دفتر احمد ضیا مسعود به نام ضد ارتشا و فساد اداری یک مجلس بود که متأسفانه هم خودش و هم رئیس ارتشا و فساد اداری سر وکلا تومد کردن که رئیسای گمرک وکلا مقرر میدن و حاضر قیاس در مسائل عدلی و قضایی اینا دست میزنن.
آقای زازی تاکید کرد که احمد ضیا مسعود و رئیس اداره عالی نظارت به مجلس فرا خوانده شده و از آنان در مورد وضاحت خواسته شود. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هفته گذشته در سمینار علمی و پژوهشی در این رابطه صحبت کرده بود. اما رحمت الله بیژن سخنگوی دفتر احمد ضیا مسعود در صحبت با رادیو آزادی گفت وی در سخنرانیش در این نشست تمام اراکین نظام را در گسترش فساد دخیل دانسته است.
نی وکیل خاصی رو اونا نام نگرفتن و در مورد تنها پارلمان اینا هم اشاره نکردن که اینا عامل هستن. گفتن که تمام مسئولین و اراکین نظام متاسفانه مسئولان بیشتر و تدریج دیگران در توسعه فساد متاسفانه دخیل هست.
در این حال سید حسین فخری رئیس اداره عالی نظارت نیز میگوید هیچ اشاره ای به چنین موضوع نداشته است. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند اگر مقامات حکومت سخنانشان را غیر مسئولانه مطرح کرده و اسناد ارائه نکنند این مسئله سبب مشکلات بیشتر در کشور خواهد شد.
رادیو آزادی. شماری از شرکت کننده ها در یک سمینار علمی زیر نام افغانستان و افراطیت گفتند به گروه های افراطی نباید اجازه استفاده از نام اسلام در رسیدن به اهدافشان داده شود. این سمینار علمی که امروز سوی نهاد به نام تسامو در کابل برگزار شده بود، ده ها صاحب نظر و کارشناسای امور دین در این کنفرانس شرکت داشتند. بیشتر از همکارم نظیفه محبوبی مشنوین.
شماری از اشتراک کنندگان در این سیمینار علمی در حال استفاده از نام دین از سوی گروه های افراطی را خطرآفرین می خوانند که دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان می گوید در اساسنامه آنان جای مناسب و روشن برای مبارزه با افراطیت داده شده است. این سیمینار که روز شنبه از سوی یک نهاد به نام تسامح در کابل برگزار شده بود، ده ها عالم دین اسلام را از افراطیت جدا خواندند. آنان با اشاره به اوضاعی که افغانستان در این اواخر به آن از بحر افراطیت روبرو است، بر مبارزه علمی در برابر این پدیده تاکید می‌ورزند. سید حسین اشراق یک تن از اشتراک کنندگان می‌گوید:
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته. هم جنبه‌های سیاسی و هم جنبه‌های نظامی و هم وارد عرصه‌های پرورشی شده و به عنوان یک ایدئولوژی که دیگر ستیز است و زمینه گفتگو را برنمی‌تابه. این برای پیان تمدن ما خطرناک است، مخصوصا خطر از آنجا ناشی میشه که اگر افرادگرایی استفاده کنن از نام دین.
این اشتراک کنندگان به این باورند که افراطیت نسبت به سالهای گذشته و گونه های مختلف تحریف شده و سوی شماری از حلقات به اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی، قومی، نژادی و غیره به گونه اجبار به مردم تحمیل شده است. آنان میگویند در حال حاضر برخی گروه های افراطی که در کشورهای بیرونی نیز فعالیت داشته و جان مردم عام را میگیرند، اکثرا زیر بیرق دین فعالیت دارند. پیشتر مقام های افغان گفتند افغانستان در حال حاضر از سوی استخبارات برخی کشورها به جنگ افراطیت روبرو شده است. در این حال رامسپور، عضو دفتر همکاری های سازمان ملل متحد در افغانستان، در جریان این سمینار به هدف کاهش افراطیت بر حکومت داری خوب، بهتر شدن وضعیت حقوق بشری و زیربناسازی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید می کند. او می گوید سازمان ملل متحد یک برنامه را برای مبارزه با افراطیت ترتیب کرده که کشورهای عضو این سازمان آن را برای ریشه‌کن‌سازی این پدیده عملی خواهند کرد.
در راهکارهای سازمان ملل مبارزه با افراطیت اواخر گنجانیده شده و یک راهکار بسیار جامعی را برای کشورها و اعضای سازمان ملل ارائه می کند. کشورهای عضو مأمور به اجرای از او هستند در سطح منطقوی و در سطح ملی به او پرداخته شود. خوشبختانه دولت افغانستان هم اخیراً یک استراتژی ملی مبارزه با افراطیت خشن روی دست دارد. البته همکاری های در سطح بین المللی با اونا صورت می گیره.
در این میان محمد محق، مشاور اداره امور ریاست جمهوری که در این سمینار صحبت می کرد، گفت برای حل این مشکل مردم نیز باید همگام با حکومت برای مبارزه با افراطیت همکاری کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز 2 دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. مسئولین کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان گفتند که افزایش ناامنی ها در شمال باعث بیشتر شدن آمار نقض حقوق بشری در حوزه شده. مسئول دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر گفته که در 2 ماه گذشته اونا در ولایت بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان بیش از 400 مورد نقض حقوق بشر ثبت و راجستر کردن. در شمال کشور میمانیم و از بلخ میریم به بغلان. در گزارش مشنوین که چگونه دو زوج جوان به قتل میرسن و در پهلوی ای که قاتل 6 عضو ای خانواده را هم با خود میبره تا هنوز از سرنوشت اونا اصلا معلومات در دست نیست. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان جزئیات داره.
هرگاه در افغانستان حرفی از ناقضین حقوق بشر به میان می آید، بلادرنگ نامی از نظامیان درگیر جنگ های 4 دهه گذشته که متهم به کشتار غیر نظامیان می باشند خطور می کند. و اما آنچه که تا حال کمتر در مورد آن پرداخته شده، اذیت و آزار و قتل های بیگناهانی هست که به نام قتل های ناموسی در فامیل ها صورت می گیرد و سال هاست که به صورت گسترده ادامه دارد. نمونه تازه از آن که اخیرا در ولایت بغلان اتفاق افتیده است، قتل یک تازه عروس و داماد و ربوده شدن 6 عضو خانواده توسط همین قاتل است که تا حال از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. بنا به گفته مسئولین، چند روز قبل دختری 20 ساله در ولسوالی بغلان مرکزی که 8 ماه قبل از منزل فرار و با مرد دلخواهش ازدواج کرده بود، همراه با شوهرش توسط برادرش به قتل رسید و آنها دقیقا در همان شب به قتل رسیدند که اعضای خانواده پسر بنا به دعوت خانواده دختر که قبلا صلح و اصلاح میانشان صورت گرفته بود، مهمان آنان شده بودند. بنا به گفته مقامات رسمی این ولایت، برادر دختر تمامی این 6 نفر را به گروگان میگیرد و با حمله خانه خواهر فراریش او شوهرش را به قتل می رساند. ذبیح الله شجاع، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، می گوید هنوز قاتل گرفتار نشده و از سرنوشت ربوده شده ها هم که 2 مرد، 2 زن و 2 کودک می باشند خبری در دست نیست.
پلیس بغلان در مورد
دستگیری یا قاتل یا شدیدترین تعقیب خود داره تا او آدم بگیره و پنجه قانون بسپاره.
و ای از سرنوشت نفرات هنوز چیزی معلوم است؟
تا هنوز گفتم تحت کشف و بررسی ما قرار داره، هنوز مکمل نشده.
خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان که این حادثه را نقص آشکارای حقوق بشر در ولایت بغلان میداند میگوید
در حالی که اشما قبل به قصد ازدواج از منزل فرار میکنن و بالاخره به اثر جرگه های بزرگا اینا به نکای هم دیگه میان، برادر دختر دعوت میکنه فامیلا را و بر علاوه که امو زوج هم میکشه، فامیلای دیگه که در خانواده خودشان میباشه اینا را با خود میبره. اینا واقعا حقوق بشری را نقض کردن و یک جرم کلان را اینا مرتکب شدن.
او از آمار بلند خشونت بر زنان و نقض حقوق بشری در ولایت بغلان نسبت به سال پار ابراز نگرانی میکند و میافزاید
قضای خیلی حاد رخ داده واقعا در جریان چند ماهی که گذشت، آمار خشونت ها هم بلند است نظر به سال گذشته.
و شکریه اصیل یک فعال حقوق زن در ولایت بغلان نیز چون این کشتن ها و ربودن ها را ظلم آشکارای در حق مردم می داند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA به این نتیجه رسیده که مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماه گذشته در برنده شدن دونالد ترامپ کمک کرده. روزنامه واشنگتن پست این مطلب به نشر رسانده. گزارش روزنامه واشنگتن پست در زمان منتشر شده که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دستور داده تا در مورد حملات سایبری یا اینترنتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا تحقیقات وسیع و جدی صورت بگیره. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
واشنگتن پست در این گزارش از قول تعدادی از مقام‌های آمریکایی که نخواستند نام‌هایشان افشا شوند می‌گوید اداره استخبارات مرکزی آمریکا پس از مشخص ساختن ارتباط تعدادی از افراد با حکومت روسیه به این نتیجه رسیده است که انتخاب دونالد ترامپ هدف روسیه بود. این افراد هزاران ایمیل هک شده کمیته ملی حزب دموکرات، رئیس کمپاین انتخاباتی خانم کلینتون و تعداد دیگر را با ویکی‌لیکس سپردند. این افراد بخشی از عملیات گسترده روسیه می باشد که در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا به هدف پیروزی ترامپ و کاهش شانس خانم کلینتون دست به این اقدامات زدند. اداره استخبارات مرکزی آمریکا در ماه اکتبر پیش از برگزاری انتخابات روسیه را به حملات سایبری و اینترنتی متهم کرده بود. CIA در آن زمان گفته بود که حملات اینترنتی روسیه به هدف اختلال سیستم انتخاباتی صورت می‌گیرد، نه اینکه زمینه برنده شدن دونالد ترامپ را افزایش دهد. اما در گزارش واشنگتن پست آمده است که اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA گزارش خود از ارزیابی در این مورد را به کانگرس آمریکا ارائه می‌کند. اکنون سناتوران می‌گویند که پیروزی ترامپ در این انتخابات هدف روسیه بود. قبل از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور روسیه هشدار داده بود، اما ولادیمیر پوتین در آن زمان هر گونه مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرده گفته بود من می خواهم به همه به شمول متحدین آمریکایی خود اطمینان دهم که ما برای اختلال کمپاین انتخاباتی آمریکا هیچ گونه تمایل نداریم. اما دونالد ترامپ گفته که مطمئن نیست روسیه به حملات سایبری دست داشته باشد. در جریان کمپاین انتخاباتی آمریکا برای ریاست جمهوری این کشور، فرستادن ایمیل های عکس شده به ویکی‌لیکس برای هیلاری کلینتون یک ضربه بزرگ بود. اما بنیادگذار ویکی‌لیکس این اتهام را نپذیرفته که مرجع ارسال این ایمیل ها روسیه بوده است. در گزارش نشر شده در روزنامه واشنگتن پست آمده است که اداره مرکزی استخبارات آمریکا چنین معلومات موثق را ندارد تا نشان دهد که یک شخص مستقیما مرتبط به روسیه این ایمیل های هک شده را با ویکی‌لیکس فرستاده باشد. آنها میگویند این افراد کارکنان درجه اول حکومت روسیه نه، بلکه کارمندان رده دوم حکومت میباشند.
شنیدین که اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA رخنگرای انترنتی روسی یا هکرای روسی را به نحو در تعیین برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخیل میدانند. با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیو ایدان روشن بانین و رویمی امواج رادیویی تا درست 20 ثانیه بعد. رادیو آشنایی صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.